اما این عقده در دل ما بود زمانی که ما بیرون بشیم حتما استفاده میکنیم، بخاطر اینکه برخورد غیر انسانی با اونا میشد. کسایی بودن که مستقیم از مو کلینیک رفتن به پیش دوستا و همکارای خود تا اینکه دوباره گرایش پیدا بکنن به طرف از این مواد مخدر. پس شیوه خیلی مهم است که ما با چی شیوه بتونیم فرد ترک کنیم. شیوه ما باید در او انگیزش باشه، در او پذیرش باشه، در او همدلی باشه، در او تفاهم باشه، در او یعنی همدیگر پذیری باشه، که ما فرد به عنوان یک بیمار بپذیریم نه به عنوان یک فرد مجرم و متهم.
وقتی افرادی که مبتلا به استفاده از مواد مخدر بودند حالا پس از ترک اعتیاد میخواند که در جمع خانواده و اجتماع حضور پیدا کنند، رفتار اطرافیان چقدر میتواند کمک کند به اینکه مجددا به سمت مواد مخدر نروند؟
دقیقاً بعد از اعتیاد مو مینتنانس یا مو نگهداری سیر درمان خیلی مهم است. خب درمان خیلی ساده هست، ترکش خیلی ساده است، اما نگهداری ترک خیلی دشوار هست که متاسفانه در خیلی از خانواده‌ها رعایت نمیشه. به دلیل رعایت نشدن دوباره افراد ریلپس میکنن یا دوباره پس برمیگردن به استفاده از مواد مخدر. برخورد خانواده خیلی باید دوستانه باشه، ولی صمیمی باشه. اولا خب داستانی که اتفاق افتاده و کارهایی که فرد کرده، مثلا در جریان پروسه اعتیاد فرد ممکنه که از خانه وسایل بگیره بفروشه، ممکنه که پول از خانه برداره، ممکنه که اشیای خانه رو بفروش بره تونه یا هر اقدام منفی دیگه داشته باشه، خوب است که اینو اصلا یادآوری نشه.
خب گفتگوی بود با محترم وحید نورزاد روانشناس در هرات، همچنان در خدمتتان هستیم، فرصت کوتاه داریم. رئیس دفتر کمیشنری سازمان ملل در امور پناهندگان در مشهد مقدس گفته سخاوت مردم و دولت ایران در قبال جامعه پناهنده ستودنی و مثال زدنی است و حمایت و کمک شایان توجهی را برای این جامعه فراهم کردند. دانانجایا باتاری گفته در خصوص بازگشت داوطلبانه پناهندگان افغانستانی به کشورشان نیاز به یک شرایط جامع است. منظور از شرایط جامع این است که مردم در آن جامعه امنیت داشته باشند و از تمام حقوق انسانی بهره مند شوند. و ادامه داد به عنوان مثال فرصت‌های مناسبی برای معیشت، تحصیل و حوزه سلامت داشته باشند. زمانی که این فرصت‌ها فراهم شود ما هم به عنوان نهاد بین المللی برای بازگشت داوطلبانه سرمایه گذاری و اقدام خواهیم کرد. باتاری گفته این اقدام به دلیل اینکه کار مشترک با همکاری دولت های ایران و افغانستان حاصل می شود و جامعه پناهنده باید با حفظ شأن و شرایط مناسب به کشورشان بازگردند. خب دوستان، رسیدیم به لحظات پایانی برنامه امروز انعکاس. بسیار سپاسگزار هستم از اینکه همراه ما بودید. امیدوارم که برنامه مورد توجه و استفادهتان قرار گرفته باشد. برنامه‌تان را به خدای مهربان می سپارم. التماس دعا حق نگهدارتان.
تشکر میکنیم تا به این لحظه با ما همراه و همدل بودید. عصر زیبایتان بخیر باشه انشالله. از شما دعوت میکنم که تا پایان برنامه های نیم روزی با ما همراه باشید.
شما بهتر میدانید. گاهی اوقات احساس باختن یک رقابت از سقوط کردن از یک ساختمان چند منزله ترسناک‌تره. باختن احساس بد است. وقتی ما آدم ها میبازیم احساس میکنیم داریم تحقیر میشیم. احساس میکنیم دست کم گرفته شدیم. احساس میکنیم همه دارن پشت سر ما گپ میزنن. خیر آخرش احساس حسادت نسبت به برنده به ما دست میده. دل ما میخواهی ضعفای رقیب برنده را رو کنیم تا او هم دست کم گرفته شود. اما فراموش میکنیم که یک زمین خوردنای زمینه پیروزی است و یک زمین خوردنای ما را قوی تر سازه. پس یاد ما باش شکست همیشه شروعی برای پیروزی است. البته من خود چیزا را نمیدنم، شما که کلانتر هستین بهتر میفهمین.
شما شنوندگان عزیز توانید برنامه های رادیو دری را از طریق این فرکانس ها شنونده باشید. برنامه های صبحگاهی و نیمروزی، موج کوتاه، ردیف 25 متر برابر با 11780 کیلوهرتز. همچنین برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. و اما موج اف ام، همراهان شنونده در ولایات کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. همچنین مخاطبین گرامی در مرز قارون و اسلام قلعه صدای ما را روی موج اف ام ردیف 99.5 مگاهرتز، ولایت بلخ ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.1 مگاهرتز، بدخشان 90.6 مگاهرتز و شهر هرات و ولسوالی های اطراف 93.2 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 8 شام می توانند به خوبی دریافت کنند.
نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید، همه و همه
در
ایران صدا.
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
مرا به بزم غزل های عاشقانه ببر، به یاد کابل زیبای نازدانه ببر. فضای عشق من از تو ستاره باران است، مرا به قصه شبهای جاودانه ببر.
ایران صدا،
در ایران صدا، پخش زنده نشرات رادیو دری.
ساعت 7 به وقت افغانستان، اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
روسیه طرح حذف طالبان از فهرست گروه‌های تروریستی را به دوما برد. سخنگوی دولت ایران: مذاکره ایران با اروپایی‌ها بر اساس عزت، حکمت و مصلحت است. تأکید وزیر امور خارجه ایران بر حمایت همه‌جانبه از مردم، دولت و مقاومت لبنان. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده، سلام مجدد بر شما. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با آخرین بخش خبری امروز و امشب رادیو دری همراه ما باشید. همزمان با سفر هیئتی از مقامات روسیه به کابل، برخی منابع رسانه‌ای از ارائه طرح حذف طالبان از فهرست سازمان‌های تروریستی به مجلس دومای این کشور خبر دادند. ارنست ولیوف، یک عضو دومای دولتی روسیه، گفت پیشنویسی به دوما ارائه شده که یک سازوکار قضایی را برای حذف طالبان و دیگر گروه‌هایی که نامشان در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار دارد طراحی کرده است. ولیوف در این حال تاکید کرد این سند به معنای حذف خودکار طالبان از فهرست سازمان‌های تروریستی نیست. در همین حال در وبسایت دومای دولتی روسیه در یادداشتی در توضیح این پیشنویس آمده است ممنوعیت فعالیت گروه‌های تروریستی ممکن است در صورت تصمیم دادگاه بر اساس درخواست دادستان کل یا معاون وی به طور موقت لغو شود. در ادامه توضیح آمده که رفع چنین ممنوعیت‌هایی در صورت امکان پذیر است که سازمان‌های تروریستی فعالیت‌های خود در تبلیغ، توجیه و حمایت از تروریسم را متوقف کنند. در پیشنویس طرح ارائه شده به دوما نامی از طالبان به چشم نمی‌خورد، اما رهبر حزب لیبرال دموکراتیک روسیه گفته است هدف از طراحی این سازوکار تعامل قانونی بین روسیه و طالبان است. گفتنیست روز دوشنبه هیئتی از مقامات روسیه و رهبری سرگئی شایگو، دبیر شورای امنیت ملی کشور، به افغانستان سفر کرد. شایگو در دیدار با ملا عبدالغنی، برادر معاون اقتصادی رئیس الوزرای حکومت طالبان، تاکید کرد که این گروه به زودی از فهرست سازمان‌های تروریستی فدرال روسیه حذف خواهد شد. نماینده ویژه چین در امور افغانستان در دیدار با سرپرست وزارت امور خارجه حکومت طالبان پیرامون همکاری‌های دوجانبه گفتگو کردند. گزارشی از ذبیح الله قریشی در این زمینه آماده پخش است که به اتفاق می‌شنویم.
نماینده ویژه چین در امور افغانستان با مولوی امیرخان متقی، وزیر خارجه حکومت طالبان، دیدار و گفتگو نمود. در این دیدار طرفین در خصوص روابط افغانستان و چین، همکاری‌های اقتصادی و مسائل منطقه‌ای گفتگو نمودند. حافظ احمد زیاد تکل، معاون سخنگوی وزارت امور خارجه حکومت طالبان، میگوید
پسر که در بهرانه چهار وزیر در چین ولسی جمهوریت سر در افغانستان است.
مولوی امیرخان تقی، وزیر خارجه، روابط امارات اسلامی افغانستان با جمهوری مردم چین را مثبت خواند و پیشرفت‌های اقتصادی و تجارتی بین دو کشور را قابل ستایش دانست. همچنان نماینده ویژه چین پیشرفت‌های روابط دو جانبه را مثبت خوانده، اضافه کرد کشورش به ارزش‌ها و انتخاب‌های افغان‌ها احترام می‌گذارد و همچنان تأکید کرد در نشست آینده وزرای خارجه کشورهای همسایه وزیر خارجه افغانستان نیز شرکت نماید. تکل
ده هم دار از ټینګار وکړ چې د افغانستان د ګاونډي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په ناسته کې دي د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ګډون وکړي.
کارشناسان مسائل اقتصادی و سیاسی روابط کابل پیکن را دوستانه ارزیابی نموده به این باورند که هر دو طرف علاقمند گسترش روابط هستند. دکتر سید آقا موسوی نژاد چین را اقتصاد دوم جهان خواند و تاکید کرد که این روابط به هر دو کشور، به ویژه افغانستان، مفید میباشد.
افغانستان و چین دو کشور همسایه و هم مرز هست و افغانستان به لحاظ ژئوپلیتیک بسیار یک جایگاه مهمی داره و قطعا چین هم به این موضوع توجه لازم را دارم و از طرف دیگر روابط اقتصادی بین دو کشور یک روابط اقتصادی تقریبا گسترده است و چین به عنوان دومین اقتصاد جهان در بخش معادن افغانستان سرمایه گذاری داره و توجه به این مسئله داره و از طرف دیگه به لحاظ امنیتی هم افغانستان و چین دغدغه‌های مشترک دارن و لذا پس از روی کار آمدن امارت اسلامی افغانستان این روابط روز به روز استحکام بیشتر یافته و اهداف مشترک دارن.
موسوی نژاد به این باور است که افغانستان کشور دارای معادن سرشار بوده و چین هم علاقه‌مندی به استخراج آنها دارد. گفتنی است که اکنون نیز چین در برخ از پروژه ها در افغانستان سرمایه گذاری کرده و عملا مصروف کار در این کشور می باشد. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان ادعا کرد که این وزارت خانه اقدامات قابل توجهی برای تأمین حقوق زنان انجام داده و همچنان به دفاع از حقوق این گروه و مقابله با رفتارهای نادرست و خشونت آمیز علیه آنان متحد است. سیف خیبر با انتشار پیامی در ایکس با تشریح دستاوردهای این وزارتخانه در 3 سال گذشته تصریح کرد. در این مدت از وقوع بیش از 5000 ازدواج اجباری جلوگیری شده که این ازدواجها عمدتاً شامل مواردی بوده است که در آنها زنان و یا دختران کم سن بدون رضایت و به اجبار یا در مقابل پول به ازدواج مردان مسن در می آمدند. و افزود وزارت امر به معروف در این مدت همچنین حدود 20000 مورد از حقوق اساسی زنان شامل ارث، مهریه و سایر حقوق شرعی را که به دلیل رسوم نادرست و غیرت‌های بی‌مورد از زنان سلب شده بود با آنان بازگردانده و از انواع خشونت‌های خانوادگی علیه زنان مانند خشونت فیزیکی و روانی، نگاه تحقیرآمیز و محرومیت از حقوق شرعی جلوگیری کرده است. این اظهارات مقام طالبان در حالی است که یکی از مهمترین موانع بر رسمیت شناختن طالبان در جامعه جهانی محدودیت‌هایی است که این گروه علیه زنان و دختران اعمال کرده و آنان را از حق تحصیل و کار محروم کرده است. رئیس نمایندگی وزارت امور خارجه ایران در شمال شرق این کشور گفت حضور نماینده طالبان در نشست سازمان اکو در مشهد به تصمیم دبیرخانه این سازمان بستگی دارد. احمد معصومی فر درباره حضور نماینده حکومت طالبان در نشست اکو در مشهد مقدس که روزهای 12 و 13 قوس برگزار می شود با رادیو دری گفت دعوت از میهمانان در حوزه تصمیم گیری دبیرخانه سازمان اکو است. احمد معصومی فر:
ببینید کشورهای عضو اکو 10 کشور هستند، کشورهای اصلی و 3 عضو ناظر داره. قاعدتا از طریق دبیرخانه اکو برای اعضا دعوتنامه ارسال میشه. من در گفتگویم که دیروز داشتم اونجا تاکید بر این کردم که هیچ تغییری در عضویت افغانستان در سازمان اکو ایجاد نشده. خب لذا از طریق دبیرخانه اقدامات برای دعوت از اعضا صورت گرفت. ما الان به تدریج کشورها تعداد و مشخصات اعضای هیئتشون رو داریم دریافت میکنیم که فکر میکنم تا آخر هفته مشخص میشه. و همونطور که سخنگوی محترم وزارت خارجه اعلام کردن اینها تصمیمات دبیرخانه است دیگه، یعنی دبیرخانه اکو این تصمیمات رو میگیره و آقای دکتر بقایی سخنگوی محترم وزارت خارجه اعلام کردن که از اعضا دعوت شده از طریق دبیرخانه.
معصومی فر درباره اجندا و مهمترین محورهای نشست اکو در مشهد نیز گفت که در این نشست مجموع همکاری های میان اعضای سازمان اکو در حوزه های تجاری، اقتصادی و فرهنگی مورد بررسی قرار می گیرد و برنامه های سال آینده این سازمان نیز به تصویب خواهد رسید. وی انتخاب شهر مشهد به عنوان میزبان نشست اکو را تصمیم وزیر خارجه ایران با هدف معرفی توانمندی ها و ظرفیت‌های عظیم این شهر در حوزه فرهنگ و اقتصاد دانست.
مهمترین محورهایی که در اکو مطرح میشه مجموعه همکاری‌های میان اعضای سازمان اکو در حوزه‌های تجاری، اقتصادی، گردشگری، حمل و نقل، فرهنگی، علمی، آموزشی و همینطور موضوعات کمونیکی مورد بررسی قرار میگیره. در نشست روز 12 آذر که نشست مقامات ارشد هست، بررسی و مروری بر اقدامات سال گذشته و برنامه های سال آینده و تهیه دستور کار برای نشست وزرا خواهد بود که در روز 13 وزرا راجع به همون موضوع صحبت میکنن و برنامه های سال آینده رو به تصویب میرسونن. این مجموعه برنامه‌ست. البته در کنارش ملاقات های دو جانبه هم وجود خواهد داشت. مشهد با توجه به اینکه ظرفیت های عظیم بین المللی داره، همسایگی با دو کشور و دروازه ورود به آسیای میانه هست، خوب جایگاه ویژه‌ای داره برای این کار. تعداد قابل توجهی از کشورها که عمدتاً در کشورهای حوزه آسیای میانه هستن ارتباطات تجاری و بازرگانی بسیار گسترده‌ای با مشهد دارن. تصمیم برای اینکه این اجلاس در مشهد برگزار بشه توسط شخص جناب آقای دکتر عراقچی وزیر محترم امور خارجه گرفته شد، برای اینکه هم جایگاه بین المللی مشهد ارتقا پیدا بکنه و هم زمینه ای باشه برای اینکه ظرفیت های اقتصادی، فرهنگی و گردشگری خراسان رضوی و شهر مشهد مقدس بیشتر معرفی بشه. در کنار این اجلاس هم یک نمایشگاه کوچکی از دستاوردهای حوزه دانش بنیان و فناوری های نوین به نمایش گذاشته خواهد شد که برای میهمانان خارجی که حضور پیدا میکنن آشنا بشن با ظرفیت های توانمندی های استان خراسان.
ادامه خبرها. سخنگوی دولت ایران گفت در بازگرداندن اتباع غیر مجاز به کشورشان باید شرط کرامت انسانی را رعایت کنیم. فاطمه مهاجرانی در نشست خبری امروز خود با تأکید بر لزوم تفکیک اتباع مجاز از غیر مجاز افزود، طرح بازگرداندن اتباع غیر مجاز به وطنشان باید عزتمندانه اجرا شود. ما با کرامت هیچ انسانی نباید توهین کنیم، در این حالی که باید از منابعی که در اختیار شهروندان قرار می‌گیرد مراقبت کنیم. مهاجرانی تصریح کرد در مقابل افرادی که به صورت غیرقانونی وارد کشور می‌شوند، افرادی هم هستند که به عنوان مهاجر و به صورت قانونی وارد می‌شوند و حتی اگر ورودشان غیرقانونی است در طرح شناسایی اتباع شرکت می‌کنند. و گفت طبق اعلام وزارت داخله ایران از ابتدای امسال تا کنون 751 هزار نفر از اتباع افغانستانی با کشورشان بازگردانده شدند که از این تعداد بازگشت 320 هزار در دولت 14 بوده است. سخنگوی دولت ایران اعلام آمادگی کرد که در مصاحبه مشخصی راجع به اتباع افغانستانی در ایران صحبت کند. خبر دیگر این که سخنگوی دولت ایران گفت مذاکره ایران با 3 کشور اروپایی، فرانسه، جرمنی و بریتانیا با در نظر گرفتن 3 اصل عزت، حکمت و مصلحت که مورد تأکید رهبر انقلاب اسلامی است برگزار می شود. فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت ایران امروز در نشست هفتگی با خبرنگاران با اشاره به برگزاری نشست معاونان وزیران امور خارجه ایران و 3 کشور اروپایی، فرانسه، جرمنی و بریتانیا افزود موضوع گفتگوها مسائل دو جانبه، منطقوی و بین المللی، تبادل نظر درباره بحران انسانی در باریکی غزه و لبنان را شامل می شود. مهاجرانی تصریح کرد هر گفتگوی نیازمند احترام و اعتماد سازی است و روی کرده ایران تعامل سازنده است، اما متاسفانه کشورهای غربی و در رأس آن آمریکا بارها ثابت کردند که بدعهد هستند. مذاکرات ایران و 3 کشور اروپایی، فرانسه، جرمنی و بریتانیا قرار است روز جمعه 9 قوس در ژنو سوئیس برگزار شود. اسماعیل بقایی هامان سخنگوی وزارت امور خارجه ایران هم در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به سیاست اصولی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر تعامل و همکاری با دیگر کشورها بر مبنای اصول عزت، حکمت و مصلحت نشست معاونان وزیران امور خارجه ایران، فرانسه، جرمنی و بریتانیا برای گفتگو درباره مسائل دو جانبه منطقوی و بین المللی را در ادامه گفتگوهای انجام شده با این سه کشور اروپایی در حاشیه اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک خواند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران افزود در دور جدید از گفتگوهای ایران با سه کشور فرانسه، جرمنی و بریتانیا که از همان نیویورک برنامه‌ریزی شده است، طیفی از مباحث و موضوعات منطقوی و بین‌المللی از جمله موضوع فلسطین و لبنان و نیز موضوع هسته‌ای مورد بحث و تبادل نظر قرار خواهد گرفت. وزیر امور خارجه ایران بر حمایت همجانبه جمهوری اسلامی ایران از مردم، دولت و مقاومت لبنان تأکید کرد. سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران با اشاره به استمرار پایداری جبهه مقاومت به ویژه مقاومت مردم لبنان در هفته‌های اخیر در مواجهه با حملات رژیم اشغالگر صهیونیستی و قدردانی از رشادت‌های مجاهدان مقاومت در لبنان بر حمایت و ایستادگی همه‌جانبه ایران در کنار مردم، دولت و مقاومت شرافتمندانه لبنان تأکید قرار داد. اردوی رژیم صهیونیستی از دوم میزان سال روان حملات گسترده به مناطق مختلف جنوب لبنان را آغاز کرد که همچنان ادامه دارد. حزب الله لبنان در پاسخ به جنایات صهیونیست‌ها عملیات‌های متعددی ضد مواضع و شهرک‌های صهیونیست نشین در شمال سرزمین‌های اشغال شده از سوی صهیونیست‌ها را در دستور کار قرار داد و با پرتاب صدها راکت مواضع اردوی رژیم صهیونیستی را راکت باران کرده است. و رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران با اشاره به تجاوز اخیر رژیم صهیونیستی به ایران گفت دکترین دفاعی جمهوری اسلام ایران بر مبنای پاسخ کوبنده و بازدارنده و در زمان مقتضی به بالاترین سطح تهدیدات دشمنان تحریزی شده است. سردار سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران در جمع فرماندهان عالی نیروهای مسلح با بیان این که صهیونیست‌ها با تجاوز اخیرشان به ایران خطوط قرمز جمهوری اسلامی را رد کردند افزود صهیونیست‌ها بدانند که نیروهای مسلح جمهوری اسلام ایران مبتنی بر اخلاق و آموزه‌های دینی و بر اساس قوانین بین‌المللی در راستای دفاع از تمامیت ارضی به دور از تعلل و تعجیل و با دقت و درایت و در زمان مناسب پاسخ پشیمان کننده و متفاوتی را به متجاوزان خواهد داد. سرلشکر باقری همچنین با اشاره به دو عملیات وعده صادق تصریح کرد، همانطور که این دو عملیات به لحاظ تاکتیک و شکل اجرا و حتی نوع تسلیحات به کار رفته در آنها با یک دیگر متفاوت بود. پاسخ به تجاوز اخیر اسرائیل نیز ورای تصورات سران این رژیم طرح‌ریزی شده است. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران با استیصال و درماندگی این روزهای رژیم صهیونیستی در دو جبهه غزه و جنوب لبنان نیز پرداخت و گفت اردوی رژیم صهیونیستی علی‌رغم همه جنایاتی که ضد افراد ملکی در لبنان و باریکه غزه انجام داده نتوانسته به هیچ کدام از اهداف اعلامی خود برسد. سرلشکر باقری تأکید کرد مهمترین هدف آنها از جنگ در لبنان رویای تثبیت امنیت شمال سرزمین‌های اشغالی و بازگرداندن سکنه این مناطق. این امر نه تنها محقق نشده بلکه با ناامنی‌های گسترده در شهرهای بزرگی مثل حیفا و تل‌آویو هم روبروست. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران افزود اردوی رژیم صهیونیستی مهمترین هدف از حمله به باریکه غزه را آزادسازی اسیران اعلام کرده بود، اما اینک پس از گذشت 14 ماه از عملیات طوفان و نقصا نه تنها نتوانستند حتی نشانی از محل نگهداری این اسیران پیدا کنند، بلکه بعد از چند ماه جنگ تمام عیار صدر اعظم این رژیم مجبور شد برای آزادی اسیرانشان جایزه اعلام کنند. روسیه طرح حذف طالبان از فهرست گروه‌های تروریستی را به دوما برد. سخنگوی دولت ایران: مذاکره ایران با اروپایی‌ها بر اساس عزت، حکمت و مصلحت است. و تأکید وزیر امور خارجه ایران بر حمایت همه جانبه از مردم، دولت و مقاومت لبنان. عزیزان شنونده، مشروع خبرهای این ساعت را تقدیم کردیم. لطفاً در ادامه این مجموعه خبری و بخش تحلیلی هم همراه ما باشید.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12:07 شام به وقت کابل، رادیو دری،
صدای همدلی.
رسانه‌های انگلیسی و عربی زبان بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره لزوم صدور حکم اعدام صدر اعظم رژیم صهیونیستی را در صدر اخبار خود قرار دادند. خبرگزاری رویترز با بازتاب بیانات رهبر معظم انقلاب نوشت رهبر ایران خواستار اعدام سران اسرائیل شد. آیت الله خامنه‌ای توقیف را کافی ندانست. خبرگزاری فرانسه نیز در گزارشی با عنوان رهبر ایران توقیف نتانیاهو را ناکافی دانست نوشت آیت الله خامنه‌ای نتانیاهو را شایسته اعدام دانست. روزنامه انگلیسی تلگراف نیز نوشت رهبر ایران معتقد است بمباردمان خانه‌های فلسطینی‌ها پیروزی نیست و خواستار اعدام نتانیاهو شد. این روزنامه غربی به تایید بیانات رهبری توسط حاضران با شعار مرگ بر اسرائیل اشاره کرد و نوشت آیت الله خامنه‌ای در حالی خواستار اعدام نتانیاهو شد که او در معرض توقیف از سوی 124 کشور عضو دیوان بین‌المللی کیفری است. شبکه تلویزیونی CNBC آمریکا نیز نوشت آیت الله خامنه‌ای خواستار اعدام نتانیاهو و دیگر مقامات اسرائیلی به خاطر جنگ علیه غزه و لبنان شد. نشریه آمریکایی نیوزویک نوشت رهبری ایران در واکنش به صدور حکم توقیف نتانیاهو و دیگر مقامات اسرائیل خواستار اعدام آنها شد. وبسایت انگلیسی روزنامه صهیونیستی اسرائیل هیوم نیز نوشت رهبری ایران توقیف را به تنهایی برای نتانیاهو کافی ندانست و او را شایسته اعدام دانست. این رسانه صهیونیستی از درخواست آیت الله خامنه‌ای برای اعدام نتانیاهو تحت عنوان تند شدن لحن مقامات ارشد ایران علیه رژیم اشغالگر یاد کرد و نوشت رهبری ایران خواستار اشد مجازات برای نتانیاهو شد. شبکه العربیه در این باره گزارش داد رهبر جمهوری اسلامی ایران در دیدار با بسیجیان با اشاره به حکم به احکام صادره توسط دادگاه لاهه برای توقیف بنیامین نتانیاهو صدر اعظم و یوآف گالانت وزیر جنگ پیشین اسرائیل گفت حکم توقیف نتانیاهو کافی نیست، باید حکم اعدام او و دیگر سران جنایتکار اسرائیل صادر شود. شبکه الجزیره قطر نیز به طور ویژه به بازتاب بیانات رهبر انقلاب اسلامی پرداخت و تاکید ایشان بر ضرورت اعدام سران جنایتکار صهیونیست را برجسته کرد. پایگاه خبری العهد به نقل از بیانات مقام معظم رهبری نوشت بمباردمان منازل افراد ملکی در نوار غزه و لبنان از سوی دشمن پیروزی نیست و هیچ پیروزی در نتیجه آنها حاصل نخواهد شد. آنچه دشمن انجام داده جنایات جنگی است. تصمیم دیوان کیفری بین‌المللی ناقص و باید حکم اعدام برای سران جنایتکار صادر شود. خبرگزاری بغداد الیوم نیز تیتر خود را از بیانات رهبر انقلاب درباره غنی‌سازی اورانیوم برگزید و در ادامه به سخنان ایشان درباره جنگ غزه و لبنان پرداخت. در این باره با گفتگوی همکارم قریشی با مطیع الله خروتی آگاه مسائل سیاسی افغانستانی توجه بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنم جناب انجینیر مطیع الله خروتی آگاه مسائل سیاسی. جناب آقای خروتی، به تازگی رهبر انقلاب اسلامی ایران خواهان محاکمه تمام سران رژیم صهیونیستی شده. نگاه شما به این خواست چیست؟
تعظیم این رهبر انقلاب اسلامی ایران خواهان محاکمه تمام سران رژیم صهیونیستی شده، این تنها خواست یا صدای رهبر انقلاب اسلامی ایران نیب که خواست و صدای تمام جامعه اسلام است، بخصوص مسلمانای فلسطین، مسلمانای سوریه، مسلمانای عراق و مسلمانایی که در شرق میانه از حملات تروریستی صهیونیست ها متضرر شدن، خواست همه اینا محاکمه سران رژیم صهیونیستی است.
چرا با وجود این همه جنایات رژیم صهیونیستی تا هنوز سران این رژیم از سوی دادگاه جنایی بین المللی به محاکمه کشانیده نشده است؟
وضعیت با وجود که جنایت رژیم صهیونیستی و کل دنیا معلوم است، کشور اسلامی گویا رهبران عربستان سعودی در این رابطه سکوت کردند، کشورهای دورتر که در روسیه میانه است اونا سکوت میکنند.
چرا امت اسلامی در برابر این جنایات سکوت نموده و واکنش جدی نشان نمیدند؟ دلیل از این از نظر شما چه میتونه باشه؟
ببینید، در نظر من چرا امت اسلامی حمایت نمی کنم یا شورای اسلامی اکثریتش مستقیما حمایت نمی کنن از فلسطینیای مظلوم یا از می ظلمی که صهیونیست ها سر مسلمان ها انجام می ده در حالت انجام شده است؟ به نظر من علت اصلیشی است که دنیا، جهان، سیاست و اقتصاد جهان فعلا نرسی کشورهای کفری و کشورهای غیر اسلامی است و امت اسلامی و همچنان که بعضی کشورهای اسلامی هم نیاز به حمایت کشورهای کفری دارن در بخش اقتصاد، در بخش سیاست، بنان اونا نمیتونن که با یک صدا لبیک بکنن و حمایت بکنن از گویا مخالفت با صهیونیست ها.
خب به نظر شما رای حل معضل طولانی فلسطین چیست و چه باید شوه و چطور میشه این مشکل حل شوه؟
به نظر من در رابطه با مشکل فلسطینی ها که مشکل نو هم نیست، تازه هم نیست، ما میبینیم بعد از جنگ جهانی این مشکل وجود داشته است، جنگ جهانی دوم، و هیچ کسی نتونست یک فرمول در کوتاه مدت یا در دراز مدت بر حلش پیدا کنم. به نظر من تا زمانی که جهان اسلام، کشورهای اسلامی با کشورهای غربی حامی صهیونیست ها یک تعامل نکنند و او بزرگا بین خود موافقه انجام نتند، نه رژیم صهیونیستی حاضر است که فلسطین را به رسمیت بشناسه و نه فلسطینی ها رژیم صهیونیستی را در منطقه در تل حبیب جای نگهبانان، نظر من حل معزل که بسیار طولانی هم شده در تصامیم حامی های فلسطینی ها و تصامیم حامی های اسرائیلی ها نهفته است. در صورتی که شورای قوی اسلامی که صاحب نفت است، اقتصاد دنیا در دستشون است، اونا واقعا از ته دل مقیم فلسطینی ها قرار بگیرند، در حمایه فلسطینی ها به خاطر خود ارادیت فلسطینی ها، به خاطر ایجاد کشور مستقل فلسطین و همچنان کشورهای دیگه که حامی اسرائیل هستند، از اسرائیل به حیث شاندارم در منطقه و سرکوبی مسلمان ها استفاده نکنند، معضل فلسطین حل میشه. در غیر از اون فکر کنم در نزدیکا یا در کوتاه مدت ای مشکل فلسطینی ها حل گردد.
دبیر شورای امنیت ملی روسیه پس از سفر به کابل به طور جداگانه با مقامات بلندپای طالبان دیدار و گفتگو کرد. گزارش پایانی ما در این بخش از همکارم سلطانی تقدیم شما خواهد شد.
سفر هیئت بلندپایه امنیتی روسیه به کابل به رهبری سرگی شایگو، دبیر کل شورای امنیت ملی روسیه. این هیئت روسی به طور جداگانه با مقامات حکومت طالبان از جمله مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی ریاست الوزراء، ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی ریاست الوزراء و سرپرست وزیران داخله و دفاع ملی دیدار و گفتگو کرده است. ارگ نوشته که سرگی شایگو دبیر کل شورای امنیت ملی روسیه در دیدار با مولوی عبدالکبیر گفته است روسیه خواهان همکاری و گسترش رابط تجاری و اقتصادی میان مسکو و کابل می باشد و سرمایه گذاری کشورش در افغانستان در بخش های مختلف از جمله خط آهن، ترانسپورت، صنعت، زراعت، برق و معادن اطمینان داده و افزوده است که روسیه می خواهد افغانستان کرسی خیش را من حیث عضو ناظر در سازمان شانگهای دوباره به دست آورد. مولوی عبدالکبیر، معاون سیاسی ریاست الوزرای حکومت طالبان در این دیدار اطمینان داده که از خاک افغانستان علیه کسی استفاده نمی شود و افسوده حکومت طالبان می خواهد به عنوان یک نظام مسئول در فرمت‌های منطقه‌ای حضور معنادار داشته باشد و با کشورهای منطقه از نزدیک کار کند. بر اساس خبرنامه ارگ، مولوی عبدالکبیر تصریح کرده که حکومت طالبان در هیچ کشوری جنگ نمی خواهد و بر گفتگو و همکاری کشورهای منطقه برای ثبات و پیشرفت منطقه تاکید کرده است. سرگی شایگو در دیدار با ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان هم بر گسترش رابط اقتصادی و تجارتی بین افغانستان و روسیه تاکید کرده و افزوده است روسیه برای گسترش رابط سیاسی، اقتصادی و تجارتی میان دو کشور نام حکومت طالبان را از لیست سیاه روسیه حذف خواهد کرد. ملا عبدالغنی برادر هم خواهان گسترش رابط اقتصادی افغانستان با کشورها به ویژه در بخش صادرات شده است. اسدالله ندیم آگاه مسائل امنیتی در این باره میگوید.
تعامل با روسیه و جلب همکاری های روسیه و خصوص در امر تقویت زیرساخت ها و تعمیر زیرساخت ها بسیار مهم است. هر اندازه که در این عرصه ها همکاری جلب شود به نفع طرفین، بخصوص به نفع افغانستان است.
وزارت امور داخلی حکومت طالبان نیز با نشر خبرنامه گفته است که دبیر کل شورای امنیت ملی روسیه و هیئت همراهش با سراج الدین حقانی سرپرست این وزارت دیدار کرده و دو طرف در این دیدار در مورد مسائل سیاسی، امنیتی و اقتصادی بحث و تبادل نظر کردند. بر اساس این خبرنامه، سرگی شایگو اطمینان داده که دولت روسیه با آخرین مراحل حذف نام طالبان از گروه های ممنوعه رسیده و ابراز امیدواری کرده که این کار رابطه دو طرف را در زمینه های مختلف توسعه دهد و گفته افغانستان صلح‌آمیز فرصت خوبی برای توسعه و رونق منطقه و رابط اقتصادی است. سراج الدین حقانی هم در این دیدار سفر هیئت بلندپایه روسی را به کابل اقدامی مثبت و معنادار خوانده و گفته افغانها اکنون مستقل هستند و سرنوشت سیاسی خود را در دست دارند و تصمیم خود را می گیرند و تاکید کرده که حکومت طالبان نه تنها به یک افغانستان صلح‌آمیز بلکه به ثبات و رفاه کل منطقه امیدوار است. وزارت دفاع ملی حکومت طالبان هم با نشر اعلامیه گفته است این هیئت روسی با محمد یعقوب مجاهد سرپرست این وزارت دیدار داشته و دو طرف در این دیدار در مورد تقویت رابط دو جانبه، تأمین امنیت و برقراری ثبات در افغانستان بحث و تبادل نظر کردند. در همین حال آگاهان امور سیاسی از جمله نثار احمد شیرزی بر استفاده نشدن افغانستان به عنوان میدان رقابت قدرت‌ها تاکید دارند.
افغانستان باید از تاریخ گذشته درس بگیره و نباید قربانی این رقابت‌های بین‌المللی و قدرت‌های بزرگ شود. بهتر است یک فضای اعتماد و تعامل عمومی با تمام کشورهای جهان ایجاد شود تا افغانستان از این رقابت‌ها و این کشمکش قدرت‌های بزرگ به دور بمانه. مانند گذشته باد مردمان افغانستان ضرر نبینند.
پیش از این هم نمایندگان ویژه چین و ایران برای افغانستان در دیدارهای جداگانه با مقامهای ارشد حکومت طالبان بر گسترش همکاریهای دو جانبه تاکید نموده و حفظ ثبات در افغانستان را مهم دانستند. زهرا سلطانی، رادیو دری کابل.
عزیزان شنونده، به این ترتیب پایان آخرین بخش خبری امروز و امشب رادیو دری رسیدیم. شبتان خوش و آرام و خداوند پشت و پناه شما.
تشکر میکنیم از شما دوستان عزیز و ارجمندمان که با ما همراه هستید. کلام ناب آماده یه پخش است که در این لحظه تقدیمتان میشم.
سرم کند شرابی که صفای یار دارم،
کلام نا
بدهم بر او دلم را که بسی را ببینم، که بسی را ببینم.
به نام خداوند قادر و توانا. دوستان عزیز سلام، وقتتان بخیر و نیکی. در خدمتتان هستیم با برنامه کلام ناب. در این برنامه صحبت‌های کارشناس محترم حجت الاسلام مهدی ماندگاری را در رابطه با امدادهای الهی برای یاوران حق میشنویم. امید که مورد توجه و استفاده شما خوبان قرار بگیرد.
بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در نکات تربیتی قرآن با تکیه بر آیات یا ایها الذین آمنو بود. آیه نهم سوره مبارکه احزاب، یا ایها الذین آمنو اذکروا نعمت الله علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیهم ریحا و جنودا لم تروها و کان الله بما تعملون بصیرا. این آیه در باب امدادهای غیبی حضرت حق نسبت به بندگان خدا و امتهایی بوده است که یار و یاور پیغمبران بوده اند و یار و یاور ولی خدا بوده اند. ما حداقل اول نمونه هایی که در زمان خودمون اتفاق افتاده اشاره بکنم، بعد شرط مشمول امداد الهی شدن رو اشاره بکنم. رو امداد الهی ننوشته است مخصوص پیغمبران است، رو امداد الهی ننوشته ان مخصوص ائمه معصومین علیهم السلام است، رو امداد الهی ننوشتن مخصوص زمان جبهه هاست، زمان جنگ است. رو امداد الهی نوشته شده است اوفو به عهدی اوف به عهدکم. خدا با من و شما یه قراری گذاشته، من و شما سر قرار باشیم، خدا سر قرارش هست. یکی از قرارهای خدا که بارها تلاوت شده آیه شریفه، آیه 7 سوره مبارکه محمد صلی الله علیه و آله و سلم، صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. در این سوره ای که به نام پیغمبر اکرم است، آیه 7ش اینه، بارها تلاوت شده، یا ایها الذین آمنو، ای کسانی که ایمان آوردید، میخواید نوجوان باشید جوان باشید، میان سال باشید کهن سال باشید، هر چی میخواید باشید، زن باشید مرد باشید، فارس باشید عرب باشید ترک باشید بلوچ باشید، هر زبان و هر ملیت و هر سنی که دارید، میخواید زمان پیغمبران باشید یا زمان امامان یا زمان ناهازا باشید، هر زمانی هر مکانی در هر شرایطی هستید، قاعده خدا این است، ان تنصر الله ينصركم و يثبت اقدامكم. شما سر قرارتون تو یاری خدا باشید، خدا شما رو یاری میکنه. ای آیه قرآن هم اینه میگه، یا ایها الذین آمنو، ای کسانی که ایمان آوردید، اذکروا نعمت الله، به یاد بیارید نعمت های خدا رو. کدوم نعمت؟ اذ جاءتکم جنودون، دشمن بر شما لشکری آوارد کرد. همه ما خواب بودیم، پنجم اردیبهشت سال 1359 ما خواب بودیم، هواپیماهای آمریکایی آمدن تا صحرای طبس که قلب ایرانه پیشروی کردن، ما خواب بودیم، خدا میفرماید فارسلنا علیهم ریحاً و جنوداً لم تروها. ما یک لشکری فرستادیم از جنس باد، لشکریانی فرستادیم که شما نمیدیدینشون، لشکر دیدنی نبود. ما فرستادیم، خب چرا باور ندارید امداد الهی رو؟ بعد دنباله آیه میفهمد و کان الله به ما تعملونه بصیرا، خدا حواسش به کارنامه شما هست. شما کارنامتون نمرتون قبولی باشه، خدا قبول مردم. ان وعد الله صدق. الان یه ترسی اومده تو مردم ما، چون ترس اومده هرس اومده. ترس اومده نکنه آینده قحطی بشه، نکنه فشارای تحریما زیاد بشه، کم بود بشه، بریزیم جنسا رو از مغازه ها خالی کنیم. ترس هرس میاره. ریشه ترس چیه؟ ضعف ایمانه. بابا کجا خدا به وظیفش عمل نکرده که ما نگرانیم؟ کجا خدا مدد نرسونده که ما نگرانیم؟ حدیث قدسی اینه، خدا خطاب به حضرت موسی میفرماید کن لی اکن لک. آی موسی خودت به همه مردم بگو اگه شما برای خدا کار کنید، خدا با همه خداییش برای شما کار میکنه. هیچ آتش نشانی نمیتونست آتشی که برای ابراهیم خلیل درست کردن خاموش کنه، ولی آتش نشانی خدا که میتونه خاموش کنه. یک کلمه خدا با آتش فرمود یا نار کونی بردن و سلاما علی ابراهیم. آتش بود و آسیب نمیزد. آقا وقتی چاقوی تیز رو روی یک سطح نرم میکشن قطعا میبره، هیچی نمیتونه جلودارش باشه، ولی خدا که میتونه جلودار چاقوی تیز دست ابراهیم خلیل باشه. هرچی حضرت ابراهیم فشار میده گلوی اسماعیل رو ببره، خدا میفرماید چاقو نبری. ها حضرت ابراهیم عصبانی شد، چاقو رو زد به سنگ. چرا نمیبری؟ سنگو بریدی؟ چرا گلوی اسماعیل رو نمیبری؟ چاقو به امر خدا به صدا در آمد، الخلیل یأمرنی والجلیل ینهانی. ابراهیم خدای من و تو میگه نبر، تو میگی ببر. من شاگرد استاد کریمم، من مأمور استاد کریمم، استاد کریم میگه نبر. خب کی قدرتش بیشتر از خدا؟ لله جنود و سماوات و الارض. خدا لشکریان زیادی داره. الان هیچ همه کشورها لشکریان نظامیشون رو بشمارن 100,000 نفر، 200,000 نفر، 300,000 نفر، 1,000,000 نفر، 10,000,000 نفر. امام بزرگوارمون فرمود ارتش بسیج ما میخواد 20,000,000 نفر بشه، هنوز نشده. ولی لشکریان خدا مردم چند نفرن؟ شما باد رو حساب کنی چند نفر حساب میشه؟ باران رو حساب کنی؟ شنای صحرا رو حساب بکنی؟ اینا چقدر میشن؟ خدا با همه لشکریانش پاکاره.
از اینکه با برنامه کلام ناب با ما همراه بودید جهان سپاس، و تا تقدیم برنامه دیگر خداوندیار رو نگه دارد.
شما شنوندگان عزیز می توانید برنامه های رادیو دری را از طریق این فرکانس ها شنونده باشید. برنامه های صبحگاهی و نیمروزی، موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11780 کیلوهرتز. همچنین برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. و اما موج اف ام، همراهان شنونده در ولایات کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. همچنین مخاطبین گرامی در مرز دوقارون و اسلام قلعه صدای ما را روی موج اف ام ردیف 99.5 مگاهرتز، ولایت بلخ ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.1 مگاهرتز، بدخشان 90.6 مگاهرتز و شهر هرات و های اطراف 93.2 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 8 شام می توانند به خوبی دریافت کنند.
نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید، همه و همه
در
ایران صدا.
صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
مرا به بزم غزل های عاشقانه ببر، به یاد کابل زیبای نازدانه ببر. فضای عشق من است و ستاره باران است، مرا به قصه شب های جاودانه ببر.
ایران صدا
در ایران صدا، پخش زنده نشرات رادیو دری.
شنوندگان عزیز و محترم، چنانچه تمایل داشته باشید بمانید، هر شب از حدود ساعت 11 به وقت افغانستان با مدت 2 ساعت گلچینی از برنامه های پخش شده رادیو دری را روی موج متوسط ردیف 720 و 1098 کیلوهرتز بشنوید. از همراهی تک تک شما عزیزان صمیمانه تشکر و قدردانی میکنیم. با پایان نشرات نیمروزی رادیو دری رسیدیم. امیدوار هستیم که در این لحظاتی که با ما همراه بودید، برنامه‌هایی که امروز تقدیمتان کردیم مورد پسندتان واقع شده باشد. شب آرامی را برتان آرزومند هستیم و شما را تا فردا و سلامی دوباره به خدای بزرگ و منان می سپاریم. شب خوش، خدا نگهدار.
آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس.